بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارکی دره نجفیه هست، در برهان بیستم که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بعد از ذکر برهانهای سابقه، القاء براهین عقلیه یقینیه در معارف دینشناسی فرمودن که بعد از اثبات صانع مدبر حکیم در این جهان آفرینش به القاء برهانهای عقلی یقینی که فرمودن وارد در ادامه مباحث مربوط به معارف دینشناسی و معتقدات حقه که تحصیلش از روی یقین و از روی تحقیق بدون تقلید بر هر مکلفی واجب هست، هر مکلفی در معتقدات حقه خودش باید به یقین برسه بدون تقلید که صانع مدبر حکیم را اثبات کنه به برهان عقلی یقینی، بایستی که در نبوت و چه نبوت عامه چه نبوت خاصه دلیل عقلی یقینی داشته باشه، به یقین برسه. بایستی در امامت در رکن سوم دین بایستی به یقین برسه و بایستی بر حاملین فضائل و راویان احادیث که دین را به مکلفین ابلاغ میکنن بایستی بر یقین باشه که بتوانه به واسطه معارف حقه اون دینی و اون شریعتی و اون امر و نهی الهی را که اکتساب میکنه در جز جز معارف خودش، در جز جز دین خودش و شرایعی که از جانب خدای متعال به هر مکلفی میرسه بایستی که بر یقین باشه و به یقین برسه. ابتدای معرفت در دین معرفت توحید هست، اثبات توحید هست که بزرگوار علی الله مقام ابتداعا وارد در همین مبحث شدن. بعد از اثبات این که این عالم عالمی هست متغیر، عالمی هست حادث که نبوده و بعد ایجادش کردن، و این که هر شیئی مالک هستی خودش و حافظ بقای خودش نیست و نادار هست نسبت به هستی و بقای خودش و ویژگی های خودش، اثبات فرمودن که این جهان مجموعه آفرینش صانع داره، خالق داره. اثبات فرمودن به برهان یقینی که این صانع و این خالق فعلش را از روی تدبیر جاری میکنه، فعل او تدبیری هست نه طبیعی. و اینکه بعض از ملحدین و زنادقه اثبات طبیعت میکنن که طبیعت را اسم خدای متعال را طبیعت میگذارن و طبیعت را به زعم خودشون قائل میشن بر جهان آفرینش، فرمودن اثبات فرمودن که هذیانی بیش نیست، به صرف یک نامگذاری، یک جابجایی اسم در مسما و در حقیقت و در واقع تغییری صورت نمیگیره. برای این جهان سانه هست صاحب تدبیر، اگر اسم این سانه مدبر را طبیعت بگذارن یک اسم گذاری هزیان آور هست، هزیان گونه هست. این سانه مدبر حکیم نام او اون نامی هست که به عنوان سانه مدبر حکیم شناخته میشه. در واقعیت و در حقیقت خالقی که این جهان را آفریده و خلقت کرده، صنعتش و خلقتش از روی تدبیر و حکمت جاری شده، این را اثبات فرمودن. پس در صرف در مقالطه نامگذاری ها یک روش بسیار هوشمندانه از این بزرگوار، از این حکیم الهی هست علی الله مقامه، که در مقالطه هایی که شیاطین بر روش های گوناگون در دین خدا رخنه می کنن، یکی از روش ها در رخنه کردن ها به واسطه مقالطه در الفاظ، با الفاظ بازی کردن، بایستی که در منجلاب این مقاتلات مقالطاتی که در الفاظ واقع میدن، در الفاظ صورت میدن شیاطین، به خصوص شیاطین عرض سوم، انشاءالله بایستی که صاحب ذکاوت باشیم، صاحب هوش باشیم و داخل در این منجلاب نشیم. پس بعد از اثبات سانه مدبر حکیم، بزرگوار علی الله مقامه وارد در دلیل نبوت عامه شدن که انسان وجودش برخلاف حیوان برای حظ و لذت از این دنیا، این عالم، عالم جسم نیست. انسان محبوس در زمان حال نیست، محبوس در زمان نیست. حقیقت انسان از عالم غیب، جوهر انسان فوق عالم زمان هست. انسان منافع داره و مزار داره. انسان منافع و مزارش اونقدری که به جوهر انسانی ربط داده میشه و مربوط هست، خیلی و خیلی اهمیتش بیشتر هست از اون منافع و مزاری که در این عالم شهاده، در این دنیای فانی داره و منافع ها و مزارهای زودگذر هست در این دنیا. منافع و مزاری که انسان در عالم خودش داره مثل این دنیا منفعت ها و مزرت های زودگذر و موقتی نیست، همیشگی هست و ابدی هست. انسان مشاعری داره، جواهری داره که برخلاف حیوان مانع میشه از لذت بردن و حظ بردن در این زندگانی دنیا. انسان به طبعی آفریده شده که مانع میشه برخلاف حیوان که زندگی منفردانه داشته باشه، به صورت انفرادی زندگی کنه. خدای متعال انسان را مدنی و طبع آفریده. انسان برخلاف حیوان مسکن مهیا و غذای مهیا و پوشاک مهیا برای او در عالم در ابتدای خلقتش آماده نیست. انسان برخلاف حیوان در بدو تولدش جاهل صرف آفریده میشه، بدون این که پوشاک و مسکن و خوراک مهیا داشته باشه. و مجموعه این عبارات، مجموعه این برهانهای عقلی و یقینی ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که هدف و غرض از خلقت انسان برای عالم دیگر هست و در حکمت الهی لازم هست که انبیا که عالمین و معلمین هستند نسبت به منافع و مزار عالم انسانی، از جانب انسان مدبر حکیم برای آگاه کردن و تعلیم دادن انسان در میان بشر بایستی که ظاهر شده باشند حتما. و وقتی هم که در جهان بیرون، جهان واقع نگاه میکنیم، در خارج واقع میبینیم، نه به یک دفعه، نه به دو دفعه، نه به سه دفعه، به 124,000 دفعه این هم صورت گرفته و عالمین و معلمین به نام انبیاء علیهم السلام پی در پی پشت سر هم از جانب سانه مدبر حکیم در این عالم برانگیخته شدند، مبعوث شدند و هر کدوم از این انبیاء علیهم السلام جانشینانی داشتند، اوصیایی داشتند که ادامه رسالت اونها را بر عهده می گرفتند و این از جمله اون مطالبی هست که نگرش و جهانبینی و چشم انسان طالب نجات را به خلقت خودش، به جهان پیرامونش و به اون حقایقی که درش زندگی میکنه باز میکنه تا در این عمر کوتاه و در این عمری که مثل برق سپری میشه و به زودی به فنا و پایان سپرده میشه، به پایان میرسه، انسان طالب نجات به اون هدف و به اون غرض از خلقت خودش در این دنیا انشاءالله رسیده باشه. بعد وارد در دلیل تأیید و تصدید شدن، فرمودن که بهترین دلیل و منحصر به فرد در میان ادله که شخص را در نبوت خاصه و در ادامه مسائل مربوط به نبوت خاصه بر یقین برسانه، دلیل تأیید و تصدید الهی است. که آغاز این دلیل اینطور بود که هر اتفاقی و هر حادثه‌ای که واقع میشه، رخ میده، جاری میشه در این عالم آفرینش، این حادثه، این ماده، این فعل به خلقت الهیه هست و به خواست خدا هست، به تعمد خدا هست، به اراده خدا هست و این آغاز دلیل تأیید و تصدید از جمله اموری که خدای متعال اراده فرموده و به خواستش جاری کرده بعثت انبیاء علیهم السلام بوده، ارسال رسول بوده، پشت سر هم پیاپی در روی این زمین که این زمین یک لحظه، حتی یک لحظه بدون حجت زنده این زمین نباشه، چون زمین برقرار نیست بعد از آدم علیه السلام بدون وجود حجت زنده. و فرمودن که خبری که از این انبیاء علیهم السلام در میان بشر منتشر شده و این حجت به تمام بشر رسیده و این انبیاء علیهم السلام به صرف ادعا هم ظاهر نشدند، بلکه دلیل داشتند، دلیل‌های واضح، دلیل‌های روشن، آیاتی داشتند از جانب سان مدبر حکیم به نام معجزه که معنای معجز این بود که افعال الهی، قدرت الهی از دست این انبیاء علیهم السلام جاری شد. بعد از این که اثبات نبوت و رسالتشون را فرمودن، دین الهی و شریعت الهی را وضع فرمودن و از جمله دلائل دیگر بر حقیقت انبیاء علیهم السلام، تصدیق و تصدید انبیاء و اولیاء علیهم السلام هم دیگر را بود که هر حجت سابقی بشارت میداد، اخبار میداد بر حجت لاحقش که مجموعه این بشارت ها را به صورت وضوح و آشکار و به صورت عجیب و غریب، واقعا انسان عاقل اگر درش نظر کنه به چشم بصیرت، واقعا هوش از سر انسان میپره که چطور این همه بشارت بر آمدن رسول خدا، ختم پیغمبران، خاتم النبیین صلی الله علیه و آله، چجور حجت های سابق به چه جزئیات دقیق که در میان بشر تمام این اقوال انبیا و حجت های گذشته موجوده با وجود تحریفات صورت گرفته، که شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله در کدام سرزمین، در چه زمانی، با چه نوع برنامه‌ای، در میان چه قومی، با چه اوصیایی، به چه تعداد اوصیایی، به جز جز و به ریز ریز از برنامه‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله بشارت دادن، اخبار دادن، انبا کردن، که همین بشارت ها خودش یک دلیل دیگر هست پشت دلیل توحید. در تأیید دلیل توحید معلوم این آدم یک ثانه داره، واحد، مدبر و حکیم، که به چه برنامه ریزی دقیق تمام این برنامه بعثت انبیاء، ارسال رسول و انزال کتب صورت گرفته. تمام این دلائل پیوسته محکم کننده و تقویت کننده یک دیگر هستند. می‌فرماد امیرالمومنین صلوات الله علیه از جمله دلایل توحید به فرزند بزرگوارشون صلوات الله علیه این هست که تمام این انبیایی که آمدن در میان بشر از یک خدای واحد خبر آوردن و اگر خدای دیگری بود بایستی که او هم پیغمبرانش را و رسولانش را می فرستاد. یعنی دلیل توحید تأیید کننده انبیاء علیهم السلام، برنامه انبیاء علیهم السلام تأیید کننده برنامه توحید، به این جور حجت الهی واضحه، آشکار، مبرهنه و در کمال وضوح قرار داره. نکته دیگری هم که باید برش اشاره کنیم غیر از این دلیل ادله عقلیه هست که قبلا الحمدلله در مجموع مواعظ 1292 مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه خواندیم، تحقیق کردیم، فرمودن از جمله شبهه هایی که مطرح می کردن مطرح بوده در تعدد خدایان، شبهه ابن کمونه بوده که خیلی ها در نزد این شبهه عاجز می شدن چون از راهشون از طریق اهل بیت علیهم السلام داخل نمی شدن. به چه آسانی، به چه دلیل عقل واضح و بینی در اونجا این شبهه را برطرف کردن. فرمودن هر جا که بحث دوئیت و سئیت و چهار بودن و اعداد مطرح میشه، اون چیزی که باعث دو بودن، دو شدن و سه شدن میشه این هست که یک صورتی، یک ماده‌ای را بپوشانه که از یک وجود دیگر این را جدا بکنه. اون چیزی که اشیا را از هم جدا میکنه صورت‌ها هست که بر ماده ها پوشیده میشه، اون گوشه ها و کناره هایی که هر ماده داره که تا اونجا این ماده، این ماده هست، این وجود، این وجود هست، اونجایی که وجودش تمام میشه صورت تمام میشه، ماده دیگر آغاز میشه. پس دو بودن و سه بودن به واسطه ترکیب صورت ها بر ماده ها صورت میگیره. هرچه هم که مرکب باشه حادثه، احتیاج به ترکیب کننده داره و هر ماده هم که صورت داشته باشه در حد صورت خودش را واجده و بیرون از صورتش را فاقده. پس نمیتوان فاقد موجد اشیاء دیگر بشه. وجودی که فاقد بقیه اشیاء هست ایجاد کننده بقیه اشیاء نمیتوانه باشه، بایستی که موجد واجد باشه. یعنی چیزی که نیستی هست، دلیلی که در ابتدای همین کتاب شریف فرمودن که فاقد نمیتوانه ایجاد کننده باشه، بلکه اون دارا هست که دهنده هست. فاقد نادار، نادار هست کننده و دهنده نمیتوانه باشه. نادار ناداره، باید دارا باشه که بتوانه عطا بکنه. پس هر چیزی که محدود باشه در حد صورت نسبت به خارج از صورتش فاقده و چون فاقده نمیتوانه خالق باشه. این دلیل عقلی، اون هم دلیل نقلی. و چقدر دلیل های متعدد دلیل نقلی، خودش یک دلیل عقلی بود که انبیاء علیهم السلام همه از خدای واحد خبر دادن. به عقلمون هم که رجوع میکنیم میبینیم باید صانع و خالق احد باشه، مصور به صورت و محدود به حد و مقید به غیر نباشه. چقدر دلائل دین، دلائل توحید چقدر واضح، بینه و آشکار برای شخصی که طالب نجات و طالب هدایت باشه. تا رسیدیم در ادامه دلیل تأیید و تسدید الهی به این مطلب، فرمودن که هر چرا که خدای متعال از خلقش خواسته بایستی اون را به خلقش رسانیده باشه. نمیشه خدا به خلقش نرسانه و اون امر را نسبت به خلق تکلیف قرار بده، این محاله. هر چرا که از خلق خواسته باشه باید امرش را به خلقش رسانیده باشه. نکته بعد فرمودن در این برهان بیستم، بایستی امر الهی یقینی باشه، یعنی احتمال این که از جانب شیطان باشه این امر نباشه. چرا؟ چون که امر الهی، شریعت الهی، تکلیف الهی به جهت نفع خدا یا ضرر خدا نیست. خدای ما بی نیازه، خدا این آفرینش غنی علی الاطلاق، غنی مطلقه. چون از صفات خلق این هست که دچار ضرر و منفعت میشن، این در خلق این امر صورت میگیره، پس نسبت به خدای ما نه ضرری تصور میشه نه منفعتی تصور میشه، بلکه این ضرر و خلق نسبت به خلق تصور میشه. خلق از بعض اشیا، از بعض کارها متضرر میشدن، از بعض اعتقادات ضرر میدیدن، از بعض اشیا و افعال منتفع میشدن. خدا دین را وضع کرد، امر را و تکلیف را به خلق رسانید تا خلق به اختیار خودشون، به منفعتشون برسن و به اختیار خودشون از اون مضرتهاشون اجتناب کنن و دوری کنن. پس بایستی امر الهی یقینی باشه، چون امری که محل اشتباه باشه و خلق از روی غفلت، از روی جهل، از روی ندانستن بدون تقصیر در ضرر قرار بگیره، این با عدل خدا، با رحمت خدا، با خلقت خدا، با صفات کمال خدا نمی سازه. بایستی که خدا تکلیفش را یقینی به خلق رسانیده باشه. این تکلیفی که محل اشتباه باشه، امر خدای به حق نمیشه واقع بشه. دین یقینی هست، دین ظنی، دین خدای به حق نیست. نکته بعد فرمودن که مادامی که خدا می آفرینه، خلق روی این زمین، زندگی روی این زمین جریان داره، معلوم میشه که روی این زمین منافع و مضار وجود داره، معلوم میشه که باید شریعتی از جانب این خدا روی زمین باشه، چون خدای ما لغوکار و عبثکار نیست بی جهت بیافرینه و بی جهت خراب کنه، بلکه به منظور هدفی برای یک فایده میآفرینه. خدای ما لغوکار نیست. پس تا وقتی زندگی و خلقت انسان روی زمین جریان داره، بایستی دین خدا هم روی زمین باشه و قطعا هست و الحمدلله خبرش در تمام عالم پیچیده هست که دین خدا روی زمین هست، حتی در میان اهل کفر، حتی در میان اونهایی که قائل به اسلام نیستن، همه خبر دارن، همه ادعا میکنن که دین خدا روی زمین هست. حالا بعضی ها دین را به صورت غیر واقع، غیر حقیقت به خودشون نسبت میدن، این هم تدبیر خدای ما هست که این خبر روی زمین باشه. تا وقتی زندگی جریان داره روی این زمین، منفعت و مضرت وجود داره، بایستی تکلیف الهی و دین الهی روی این زمین باشه، که بعد در دلیل‌های بعد به اینجا خواهیم رسید که تمام این خلقت و این آفرینش، قایت تمام این خلقت و آفرینش روی زمین، یکی از هدف‌های اصلیش، یکی از اون هدف‌های اساسیش این هست که روی زمین یک عبادت کننده به حق عبادت خدا را عبادت کنه، عبادت کننده به حق عبادت، و اون عبادت کننده که میتوانه خدا را به حق عبادت عبادت کنه، اون کس، اون شخص بایستی از جنس محمد و آل محمد باشه علیه السلام، چون غیر از این بزرگواران کسی به طور کمال نمیتوانه خدا را عبادت کنه. پس همیشه بایستی حجتی زنده، عبادت کننده به حق عبادت خدا، این را ثابت کردن، انشاءالله باز برش میرسیم، بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله، همیشه حجتی زنده به زندگانی دنیا، عبادت کننده به حق عبادت کننده خدا از جنس محمد صلی الله علیه و آله بایستی روی این زمین باشه. نکته بعد فرمودن که پس تا به اینجا معلوم شد که، این را داخل پرانتز عرض کردیم، تا به اینجا معلوم شد که دین خدا بایستی روی زمین باشه تا وقتی انسان روی زمین هست. نکته بعد فرمودن که معنای دین، حالا دین را در طبقه بندی های خودش به اسم شریعت بگیریم یا طریقت بگیریم یا حقیقت، معنای دین یعنی دانستن امرهای الهی، دانستن تکالیف الهیه، این میشه معنای دین. فرمودن برای اینکه امر الهی در میان مردم مضبوط و منتشر باشه، بسیار دلیل عقلی زیبایی هست، برای اینکه امر الهی ضبط شده باشه، یعنی در انتشاراتی که صورت میگیره در دست به دست شدنها دچار تغییر و تحریف نشه، به حد اقل برسه تغییرات در دست به دست شدنها، بایستی امر الهی به صورت مکتوب باشه. برای اینکه مضبوط باشه بایستی در کتابها نوشته شده باشه، چون در انتقالهای شفاهی به واسطه اون خلاصه خواص این طبیعتی که داره انتقال شفاهی تغییرات زیاده. امری که سینه به سینه بخواد منتقل بشه در میان مردمی که سهو دارن، نسیان دارن، غفلت دارن و خیلی از امور دیگری که اینجا متصور میشه، امر شفاهی درش تغییرات زیاده و انتشار هم درش نقطه درش قوت انتشار هم اونقدر قوت نداره که بتوانه کتاب این امر را انتشار بده. کتاب هم قوت انتشارش خیلی قوی هست و هم اینکه مضبوط بودن اون امر خیلی شدید هست و آسانی دچار تغییر و تحول نمیشه، مگر اینکه یک تعمدی در کار باشه، تعمد الهی در کار باشه که کتابی که گسترده باشه، منتشر باشه در میان خلق، بخواد این کتاب به یک باره دچار تغییر بشه. این یک تعمد الهی، یک امر فوق بشری هست، وگرنه در امور بشریه کتاب یک امری هست که تغییر درش حد اقل وجود داره. امری که در کتاب ضبط بشه، اموری که در کتاب نوشته بشه، چه در سرعت انتقال اطلاعاتش و چه در شدت مضبوط بودنش، حد اقل تغییر و حد اکثر شدت انتقال را داره. پس بایستی امر الهی در کتابها مضبوط باشه که سنت انبیاء علیهم السلام هم همیشه همینطور بوده. از اون پیغمبر اولش که روی زمین آمد، امر الهی مضبوط در صحف بود، در کتابها، در نوشته ها بود. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقام فرمودن که پس این کتابی که درش امر الهی نوشته شده بهش کتاب آسمانی میگیم، کتاب شریعت، کتاب دین میگیم، این کتاب بایستی در میان مردم پهن باشه، موجود باشه، منتشر باشه، دسترس مردم باشه، تا مردم به واسطه این کتابها خبردار بشن، به واسطه این کتاب از امر خدا، از تکلیف الهیه خبردار بشن، از این مدت قلیل حیات زندگانی که خدای متعال مردم را این مدتی که در این دنیا، این فرصتی که هر شخص را در این دنیا به زندگانی این دنیا داده، به نعمتها و استعدادهایی که عطا فرموده برای اون هدف، بایست این کتاب الهی منتشر باشه، موجود و دسترس باشه که شخص طالب نجات، طالب هدایت بتوانه به هدف از خلقتش دست پیدا کنه. نکته بعد، فرمودن که کتاب هایی که منسوب هست در میان عالم، کتاب های آسمانی که در زمان ما، کتاب های آسمانی که در زمان ما الان روی زمین موجوده و منسوب هست به کتاب الهی، به کتاب خدا، به کتاب آسمانی، از جمله عجایب و غرایب در آفرینش و از جمله عجایب و غرایب در تاریخ این بشر، تاریخ بشریت و حوادث روزگار، این هست که کتب و صحف آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام که صاحب شریعت بودند و روی این زمین در زمان خودشون منتشر بوده، در دسترس همه بوده، به یک بار ناپدید شده، که حتی یک نسخه منسوب به این کتاب ها، یعنی یک نسخه حتی تحریف شده هم موجود نیست، یک نسخه نسبت داده شده هم موجود نیست. یک امر عجیبیه، کتابی باشه در طی زمانها و سالیان و صده های متعدد در دسترس همه روی زمین منتشر، به یک باره حتی یک نسخه از این کتاب، حتی یک نسخه عتیقه از این کتاب پیدا نشه. پس معلوم میشه که خدای متعال تکلیف ما را در صحف آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام در این زمان قرار نداده. کتاب هایی که الان روی زمین منسوب هست به خدای متعال و موجوده، فرمودن که از جمله کتاب ها تورات، انجیل، زبور داوود علیه السلام، کتاب یحیی، یوشع، شمعون و بعض پیغمبران دیگر بنی اسرائیل و کتاب قرآن مجید. اینها کتاب هایی هست، کتاب های الهی که در روی زمین موجوده. در رابطه با کتاب تورات و انجیل و کتب بنی اسرائیل، کتب عهد عتیق و جدید، فرمودند که ارجاع تمام این کتب در احکام الهیه، در منافع و مضار خلق به کتاب تورات، ارجاعشون به کتاب تورات. کتاب تورات کتاب تأسیسی هست، پس اگر اینجا ثابت بشه که کتاب تورات در واقع کتاب الهی نیست، معلوم میشه که خدای متعال امرش را از میان کتب بنی اسرائیل، از کتاب تورات، از دین موسی علیه السلام در این زمان برداشته، اگرچه در زمان خودش امر الهی در این کتاب بوده و کتب منسوبه به این کتاب بوده، ولی الان اگر معلوم بشه که کتاب تورات در حقیقت و در واقع کتاب تورات نازل شده بر موسی علیه السلام نیست، کتاب خدا نیست، بلکه کتابی هست تألیف شده افرادی که دشمن با حجت ها علیه السلام بودن و به دروغ نسبت داده شده به تورات، معلوم میشه که امر خدا در این کتاب تورات و در نتیجه در سایر کتب منسوب به تورات نیست، چون سایر کتب بنی اسرائیل ارجاعشون به کتاب تورات. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقامه وارد در کتاب تورات شدن. خب کتاب تورات 5 صفر داره، با سین نوشته میشه، به معنای 5 سوره، 5 کتابچه و صفرها اسامیشون اینجور هست: صفر تکوین، صفر خروج، صفر لاویان، صفر اعداد و صفر تثنیه. 5 تا صفر داره، 5 تا کتابچه داره. فرمودن در این کتابچه ها، در کتاب تورات که کتابچه ها مجموعش کتاب تورات را تشکیل میده، در کتاب تورات به اون صورت ذکری از احکام الهیه نیست. اولش که با صفر تکوین یا صفر آفرینش آغاز میشه، مقداری از خلقت، آغاز خلقت آدم را، خلقت آدم علیه السلام را اونجا مقداری بیان میکنه، در همین حد بسیار مجمل و در حد خیلی خلاصه کلی یک سری اشارات به خلقت، آغاز آفرینش میکنه و بعد هم وارد میشه، از اونجا وارد در داستان حضرت موسی علیه السلام، در وقایع حضرت موسی علیه السلام که با قوم بنی اسرائیل، اینها در اون حوادثی که واقع می شدن، که چجور کوچ می کردن در این مدت 40 سال، کجا کوچ می کردن، اسم قاضی ها چه بوده، نام حکام چه بوده، چه خلاصه به همین قدر نامگذاری ها، اسم افراد، و به قسم یک نوع تاریخ نگاری، یک نوع داستان نویسی هست، به یک کتاب آسمانی نمیمانه. کتاب یک کتاب تاریخی هست، فقط ذکر یک تاریخ بیان شده تا به اینجای مطلب. نکته بعد، وقتی به این کتاب تورات رجوع میکنیم، میبینیم از صفر پنجم، این کتابچه آخر، وارد میشه در موضوع وفات موسی علیه السلام، که موسی علیه السلام در فلان کوه از دنیا رفت، چجور عزاداری براش کردن، چجور یک ماه بنی اسرائیل عزاداری میکردن، چجور سرگشته بودن، چطور اینها قصه‌دار بودن، و تاریخ نگاری بعد از فوت موسی علیه السلام. پس در نتیجه کتاب کتابی نیست که در زمان حیات موسی علیه السلام بر موسی علیه السلام نازل شده باشه. اینجا قشنگ اون دم خروس از خلاصه بیرون میزنه، آشکار میکنه که اینجا کتاب تورات، کتاب تورات نازل شده بر موسی علیه السلام، اون تورات اصیل نیست، بلکه یک توراتی هست نوشته یک مورخی. این خوب مطلب را در دست هر اهل تحقیقی قرار میده. اینقدر مطلب واضحه وقتی در نوشتجات حتی خود یهود، خود مسیحیت بررسی میکنیم، میخوانیم، میبینیم همشون این نکته را میدانن و نمیتوانن توجیه هم بکنن، توجیه ندارن، ناچارن که اذعان کنن، قبول کنن. همه قبول دارن که این توراتی که نوشته شده بعد از وفات موسی علیه السلام نوشته شده یه مورخین و تاریخ نگاران هست، نه کتاب نازل شده بر موسی علیه السلام. تا به اینجا باز بیشتر در این تورات دقت نظر میکنیم، بیشتر بررسی میکنیم، میبینیم که یک تفاوت دیگر این کتاب تورات با سایر کتب تاریخی داره. پس تا به اینجا معلوم این کتاب کتاب آسمانی نیست، این تورات اصیل نیست، اینجا معلومه. ولی یک تفاوتی داره با سایر کتب تاریخی که نه تنها ثابت میکنه که این مورخ، این تاریخ نویس، یک مورخی، یک تاریخ نویسی نبوده که اقلن مثل بقیه تاریخ نویس ها وقایع نگار باشه، حتی یک وقایع نگار نبوده این مورخ. مورخ یک شخصی بوده لاابالی، بیدین، لامذهب و دشمن انبیا و اولیاء علیهم السلام، منکراتی را، اهانتهایی را، تهمتهایی را در اینجا به انبیا و اولیاء علیهم السلام نسبت میده که خیلی از کتب تاریخی از این حیث مبرا هستند. پس یک کتاب تاریخی معمولی هم نیست، یک کتاب تاریخی بر ضد انبیا و اولیاء علیهم السلام، برای اینکه خدای متعال حجتش واضح باشه، واضح بالای واضح، نور بالای نور. حجت خدا اینجور واضحه و خدا اینجور باطل را رسوا میکنه، تاریک بالای تاریک، که این کتاب کتاب خدا نیست، این کتاب کتاب موسی علیه السلام نیست. چون بزرگوار علی الله مقامه در طی مسیر اینجا تشریف داشتن، در حال سفر کردن بودن، در طی مسافرت برای زیارت بودن و اونقدر دسترسی نداشتن که بخوان تک تک جزئیات و وقایع، بهتر نگیم بگیم وقایع نگاری، بگیم بیشتر بگیم دروغ پردازی ها، که بخوان دروغ پردازی های این کتاب را به صورت جزئی تر واردش بشن، چون دسترسی نداشتن، در جلد اول به صورت کلی تر وارد در این دروغ پردازی ها میشن، انشاءالله در جلد دوم دیگه خیلی تخصصی تر و خیلی جزئی تر وارد در دروغ پردازی های مورخ بی سواد، جاهل، مفتری به این تورات منسوب میشیم. اون نویسنده که افترا زده با افتراء خودش این تورات را، این کتاب را، کتاب به این تاریکی را، به این ظلمانی را منسوب کرده به کتاب مقدس تورات، به کتاب مقدس تورات که بر موسی علیه السلام نازل شده. از جمله منکراتی که در این کتاب ذکر میکنه این مورخ مفتری، یکی این هست که اینجا ذکر میکنه لوط علیه السلام فرمودن وقتی که از اون قومش خارج شد، قرار شد که عذاب الهی بر قوم لوط برسه و مأمور شد که در خروج از شهر، وقتی دارن شهر را ترک میکنن، نگاه به عقب سر نکنن، اینجور ذکر میکنه که زن لوط علیه السلام به عقب سر نگاه کرد، به شهر نگاه کرد و تبدیل به نمک شد، خدای متعال تبدیل به نمکش کرد. و وقتی که لوط میرفتن با دخترانش، اونجا نسل پسری از لوط علیه السلام نبود، آمدن دختران لوط، متاسفانه اینجور ناچار این بیان بکنیم، گفتیم دروغ پردازی هست، اون لوط علیه، اون لوطی که پیغمبر خدا هست، دامان پاکش منزه، حتی اگر بخوایم که خدای نکرده اصلا تصورش را کسی بکنه، اینجوری که این دروغ پرداز مفتری نوشه، این لوطی که اسمی بره اون لوط ما علیه السلام نیست، لوطی که در ذهن این یک شیطانی را تصور کرده، برای او فرضیه می سازه، داستان می نویسه، نامش را لوط گذاشته. داستان تصورات این هست، اون چیزی که در ذهنش تصور کرده که این شخص را دخترانش تدبیر می کنن که چون نسل از پسر نداره به شراب می خورانن، تک تک دخترها با این شخص زنا می کنن، زبه زنای محارم، و پسر، دو پسر از این شخص زایده میشه، متولد میشه، که منشأ بسیاری از فسادهای بنی اسرائیل میشه. گفتیم این شخص و این دخترانی که اینجا تعریف میشه تصورات ذهنی اون شیاطین در تصورات این مفتری نویسنده است. دامان انبیاء علیهم السلام منزه و مبرا است که اگر بخوایم حتی میفرماد کوچکترین کسی بخواد که اصلا تصور کنه چه برسه به زبان بیاره، نعوذ بالله، خدای ناکرده، ما فقط چون اینجور خدا بطلان را و باطل را رسوا و مفتزه فرموده، ما اینجور ناناچاره به نقد قول هستیم. در موضوع بعدش در افتراء بر نوح علیه السلام، بر حضرت نوح علیه السلام، که اینجوری باز در ذهن شیطانی را تصور کرده و نامش را نام حجت خدا گذاشته، که به این صورت که در کشتی به او شراب خورانیدن، شراب خود مست کرد، کشف عورت کرد، پسرانش آمدند، شروع کردند به استهزاء او. یکی از پسرانش به نام سام، دو پسر دیگر یافس و هام را آمد توبیخ کرد، طنز زد که چرا پدر را مسخره میکنید. بعد این شخص که از خلاصه اون حالت خماری، از اون حالت بیهوشی و مستی برگشت و دید این نزاع در بین پسرها را، دو پسری که مسخره می کردن را آمد نفرینشون کرد، خودشون را و نسلشون را، و در حق پسر دیگر دعا کرد. این هم باز اون دروغ پردازی دیگر در رابطه با افترایی که بر یکی از حجتهای خدا علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، افترا می زنه. و به همینطور در نکته در سایر افتراعاتی که در این کتاب و در کتب عهد قدیم و جدید هستش، که انشاءالله باز گفتیم در جلد دوم از کتاب مبارک در نجفی خیلی به صورت مفصلتر انشاءالله وارد در این افتراعات خواهیم شد. تا به اینجای از مطالب میفرماد بزرگوار که باری تمام مقصود در این رساله تکلم با صاحبان شعور است که واقعا طالب نجات خود باشند، ولیکن راه استدلال را ندانند و به این سبب مضطرب باشند و در دین خود متحیر باشند. پس راه دلیل و برهان الهی را از برای ایشان بیان می کنم، به طوری که رفع اضطراب و تحیر ایشان بشود، و هیچ سخنی با کسانی که خودشان بر یقینند در دین الهی ندارم و خود را کوچک ایشان می دانم، و همچنین هیچ سخنی با اهل غرض و مرض و یهود و نصارا و سایر غیر طالبین نجات ندارم، چرا که می دانم که کسی که عمدن بخواهد خود را هلاک کند، کسی نمی تواند او را نجات دهد مگر خداوند عالم جل شأنه، و می دانم که خداوند عالم جل شأنه هم او را هدایت نخواهد کرد مگر آنکه غرض و مرض کسی بالعرض باشد و ذاتی نباشد و هینی از احیان آن غرض و مرض زائل شود، ولیکن کسی که غرض و مرض او ذاتی است، عادت الله جاری است بر هلاک او، و جمیع معجزات انبیا و مرسلین و اولیای مقربین سلام الله علیهم اجمعین کفایت او را نمی کند، چه جای دلیل و برهان علمای ابرار و چه جای بیانات مثل این ناقص قاصر خاکسار. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه یک درس می فرماد، درس برای مهتدی شدن و برای هدایت کردن. درس بزرگوار علی الله مقام این هست که انسان کسی را متذکر میکنه که طالب نجات باشه. انسان شخص طالب نجات را متذکر میکنه. برای همین میفرماد که یکی از سنت های الهی در بعثت انبیاء علیهم السلام این بوده. معنای امت در کتاب خدا، امتی که برشون نذیر، برشون ترساننده و بشیر ارسال می شده، این بوده که حداقل دو ویژگی داشته باشن. یکی این که اقلا صاحب شعور باشن، اون شعوری که بتوانن حق و باطل را از هم تمیز بدن. دوم این که در میان اینها یک چند نفری، یک نفری باشه که وقتی این را متذکرش میکنن غرض و مرض نداشته باشه و طالب نجات باشه. قومی را که اگرچه صاحب شعور باشن، قومی را که غرض و مرض دارن و طالب نجات نیستند و عمدن بنای مخالفت دارند، سنت الهی بر این جاری نشده که مقرر باشه حتما باید این قوم را شخص متذکر کنه. خدا این نوع اقوام را متذکر نمی کنه، بلکه تذکر الهی، انذار الهی، تبشیر الهی برای اون دسته بوده که طالب نجات بودن. می فرماد روی سخن من با اون کسانی هست طالب نجات باشه ولی راه استدلال را ندانه، دنبال تحقیق، دنبال دلیل میگرده، دنبال یقین میگرده، دنبال حقیقت، و تا به حقیقت نرسه این شخص معلوم متحیر، مضطربه. تحیر یک نعمت از نعمات الهی هست، یک نعمت الهی هست برای شخص، شخصی که معمولا اشخاص وقتی به حد بلوغ میرسن متحیر میشن. وقتی عقل در این بدن تابع میشه، میخواد از این جمادیت، نباتیت، حیوانیت بخواد این اعراض را خلق بکنه، عقل در این مملکت بخواد حاکم بشه، بنشینه، معمولا در وقت بلوغ یک رساله هم دارن. شیخ مرحوم علالله مقام اونجا بیان میفرماد که یک نعمت خدا هست شخصی که داره به حد بلوغ میرسه دچار تحیر میشه. تحیر برای چه هست؟ تحیر یک آغاز راه از طرف این عقلی هست که طالع شده بر این بدن، آغاز یک زنگ، یک هشدار، یک زنگ بیدار باش، یک تنبیه، بیدار شو، متنبه شو، آقا دنبال حقیقت بگرد، بایستی از اون انس خودت، از این جمادیت، عادت خودت، عصبیت خودت، انس خودت، قفلت خودت خارج بشی، دنبال حقیقت بگرد. پس خدا وقتی انسان به حد بلوغ میرسه نعمت تحیر را با آمدن عقل به شخص مکلف این نعمت را عطا میکنه. میفرماد به شرطی که طالب نجات باشه، غرض و مرض نداشته باشه، مضطربه، چون اون چیزی که میتوانه به یقین برسه، یقین کنه، عقله. عقل تا وقتی دلیل و برهان نداره مضطربه، چون یقین یک امر قهری هست، بایستی مقدماتش فراهم بشه، بهش دلیل و برهان عقلی القا بشه که بتوانه به یقین برسه. چون نداره مضطربه، دنبال تشنه دلیل و برهان، تشنه یقینه، و رسانیدن دلیل و برهان بر خداست. لله الحجت البالغه، علی الله قصد السبیل، انا هدیناه السبیل و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. القاء دلیل و برهان عقلی یقینی بر خداست. پس می فرماد این نوع اشخاص هستند صاحبان، اون کسانی که روی سخن ما، خطاب سخن ما با این افراد طالب نجات که راه استدلال را نمیدانه، هنوز به دلیل و برهان عقلی یقینی نرسیده، بایستی برش القا کرد، در دین خودش متحیره، به واسطه این دلیل و برهان به یقین میرسه. پس راه دلیل و برهان الهی را از برای ایشان بیان میکنم. چقدر نکته زیبا هست، چقدر درس هست برای ما، به طوری که رفع استراب و تحیر ایشان بشود. شخصی که بنای مخالفت عمدی داره، یک شخصی است در دین خدا بنای مخالفت عمدی داره، می فرماد در اون حجتی که خدا رسانیده و واضح، بالغ، آشکاره، این شخص بنای مخالفت عمدی داره، مثل ضروریاتی که خدا در میان اهل حق این ضروریات را مقرر و مؤید فرموده، هی بر می داره در اون الحاد خودش هی تأویل می کنه، این بنای مخالفت عمدی داره، ما وظیفه نداریم هی پیوسته این شخصا برش اتمام حجت بکنیم، این حجت برش تمامه. اصلا خطاب خدا و اولیاء خدا، ولی خدا، حجت خدا اصلا خطاب با این شخص نیست، این مخاطب اهل حق واقع نیست، این مخاطب ولی الله واقع نیست. اگر ما میخوایم که برای حجت خدا نوکری کنیم، نمیخوایم فضولی کنیم، میخوایم نوکری کنیم، این مخاطب بقیت الله واقع نیست. چه میفرماد؟ هیچ سخنی با کسانی که میفرماد، هیچ سخنی با اهل غرض و مرض، اهل غرض و مرض بنای مخالفت عمدی داره با اهل غرض و مرض و یهود و نصارا و سایر غیر طالبین نجات ندارم، چرا که میدانم که کسی که عمدن بخواهد خود را هلاک کند، کسی نمیتواند او را نجات دهد مگر خداوند عالم جل شأنه. بعد همین فرما سنت الهیه بر این جاری شده که این شخصا نجاتش ندن، کسی که بنای مخالفت عمدی داره. حالا یک نفری از این شخص یک غرض و مرضی داره، عرضش هست، ذاتی او نیست، اینم تا وقتی که این غرض و مرض همراه او هست، این مخاطب حجت خدا نیست. هر وقت عرضش برطرف بشه، این میشه مخاطب حجت خدا. میفرماد یک نکته دیگر هم در این عبارت شریفه داره، هیچ سخنی با اهل غرض و مرض و یهود و نصارا و سایر غیر طالبین نجات ندارم. یعنی چه یهود و نصارا را اینجا برشمردن؟ یعنی یهود و نصارا که خدا اونها را لعنت کنه، منظور ما اون اشخاصی هست که اینها با وجودی که حجت خدا برشون تمام شده، عمدن بنای مخالفت گذاشتن. وگرنه خیلی ها بودن از یهود و نصارا که مستبصر شدن، خیلی ها بودن از یهود و نصارا که از اون زلالت خودشون، از زلالت آبایشون برگشتن، مثل مرحوم محمد رضای جدید الاسلام رضوان الله علیه در عصر قاجار رئیس کل یهود بود، مرجع کل یهود بود، مرجع اعلی یهودیت بود در عالم، مستبصر شد، مسلمان شد، شیعه شد، شیعه اثناعشری شد، نامش را گذاشت محمد رضا، به نام محمد رضا ملقب شد، محمد رضا جدید الاسلام. کسی که مرجع کل باشه، چقدر به این شخص، برای این شخص مال و اموال میرسه، چقدر براش عزت میگذارن، اینجور لگد زد به دنیای پس فانی کثیف، اینجور آمد در رکاب حجت خدا، اینجور خودش را خاضع و خاشع کرد در نزد ولی خدا. امام زمان صلوات الله علیه خطابشون با همچو افرادی هست، چه اونهایی که در میان شیعه متولد میشن طالب نجاتن، و حتی اونهایی که برای اتمام حجت، اینها هم تصادفی نیست، این ولادت ها، این تولد ها، اینها به حسب اتفاق و تصادف نیست. شخصی که در میان شیعه متولد میشه، یا این هست که خدای متعال به علم خودش، اینها به علم الهی اینها حاصل میشه، خدا به حسب تصادف جایی را کسی را نمیگذاره، چون خدای متعال به علم خودش میدانه این شخص طالب نجات، طالب هدایت، کار را برای او آسانتر میکنه، برای او آسانتر باشه، چون خدا به علم خودش میدانه. یا شخصی هست که برخلاف این، شخصی هست بسیار خبیث و پلید، و خدا میدانه که این در میان شیعه متولد بشه، به اون حد از خباثت خودش میرسه، چون حجت برش تمام تره. خدا نکنه اینجور باشیم، خدا نکنه اصلا در ذریه و نسل ما اینجور کسی باشه، انسان باید از خدا پناه ببره. پس اینها به حسب اتفاق نیست، خدا میدانه این شخص به علم خودش، خدای متعال میدانه این شخص نجات را طالب نیست، این در میان یهود و نصارا متولد میشه، برای همین بیشتر اونها طالب نجات نیستن، چون در اونها چون خدا میدانه در میان اینها متولد میکنه. یک نفری را هم خدا برای اتمام حجت بر اینها اونجا قرار میده که این اونجا متولد بشه، تنبیه کنه اونها را، متذکر کنه، مذکر اونها باشه تا حجت خدا تمام بشه. پس اینها هیچ کدام بر حسب اتفاق و تصادف نیست. اگر در جایی، در شهری، در خانواده‌ای، در زمانی متولد شدیم، اینها از روی تصادفات و اتفاقات نبوده، اینها از روی برنامه هست، از روی تدبیر و حکمته. پس اینجا می‌فرماد ما خطاب سخنمون با اهل غرض و مرض و یهود و نصارا، یعنی اونهایی که طالب نجات نیستن، الطفل یولد على فطره الاسلام و ابواه یهودانه و ینصرانه، طفل بر فطرت اسلام متولد میشه، اون پدر و مادرش هستن که این را یهودی و نصرانی میکنن. یعنی هر شخصی در قابلیت خودش، در استعداد خودش، این قابلیت نورانی شدن را داره، فهم حجت را داره، فهم مراد الهی را داره. حالا اگر نمیخواد به این سمت حرکت بکنه، به واسطه پدر مادر باطنیش، اولی و دومی، یا پدر مادر ظاهریش، یا پدر مادر صلبیش، یا اون وراثتی که از اینها برده، یا این ماهیتی که از اینجا اکتساب کرده، همین معناها میشه این پدر مادرهایی که یهودی و نصرانی میکنن. بعد میفرماد بزرگوار الله و عامل، ولیکن از برای طالبان نجاتی که از دلیل و برهان الهی غافلن، عرض میکنن. اما اون کسی که طالب نجاته و دلیل در دستش نیامده، چون دلیل در شکم مادر اکتساب نمیشه برای شخص، اونهایی که در شکم مادرشون به نطق می آمدن، سخن می گفتن، حجت خدا بودن. انسانی که بشر هست، انسان عادی هست، انسانی که متولد میشه در زمره بنی نوع انسانه، این از وقت تولدش اون اکتسابات را نداره که دلیل و برهان بدانه. دلیل و برهان را باید اکتساب کرد، دلیل و برهان را حجت خدا القا میکنه. میفرماد از برای طالبان نجاتی که از دلیل و برهان الهی غافلن، عرض میکنم که در بسیاری از بیانات این رساله معلوم شد که اوامر و نواهی الهی به جهت احتیاج خداوند بی نیاز جل شأنه نیست. یک نکته دیگر که این بزرگوار علالله مقام بیانش را می‌فرماد، تذکر می‌فرماد، این هست بایستی در معتقدات حق بر تحقیق حرکت کرد، نه تقلید. ولی این به این معنا نیست که شخص درس نخوانه، اکتساب نکنه. بایستی اکتساب کرد، اکتساب کرد، بایستی دلیل و برهان را رفت اکتساب کرد، پذیرفت. وقتی خدا القا میکنه، شخص این دلیل و برهان را اکتساب بکنه، خدا میرسانه حجتش را. از خدا رسانیدن، از خدا برکت، از شخص اکتساب کردن، این فعل باید از شخص صادر بشه. میفرماد برای اون طالب نجاتی که از دلیل و برهان الهی غافل، عرض میکنم که این دلیل و برهان را بگیره، درش فکر کنه، درش تعقل کنه، چون شرط یقین این هست که در دلیل و برهان عقلی انسان تعقل بکنه، اونجا خود به خود قهرن یقین برای انسان حاصل میشه. بسیاری از بیانات این رساله معلوم شد که اوامر و نواهی الهی به جهت احتیاج خداوند بی نیاز جل شأنه نیست، بلکه به جهت احتیاج خود خلق است. چرا که هر یکی از مخلوقات به سبب اقتران او به سایر مخلوقات از اثر آنها متأثر می شود و آن اثر یا نافع است از برای او یا ضار است، که آن نفع و ضرر به سبب اقتران حاصل خواهد شد، چه انسان عالم باشد به آن نفع و ضرر، چه جاهل باشد. مانند اثر آتش نسبت به انسان عالم و جاهل، به طوری که در بیانات گذشته گذشت و اعاده سخن در هر مقام موجب ملال است. از اینجا به بعد، برای اینکه شخص طالب نجات، طالب نجات در وساوس، در شبهات، در شکوک شیطانی شیاطین هم از مقابل، همین جوری که خدای متعال حجت خدا القاء دلیل و برهان میکنه، شیطان هم طورش را پهن کرده، او هم لشکر خودش را جمع میکنه، وسوسه های خودش را، شبهه های خودش را، شکوک خودش را القا میکنه. در اینجا بزرگوار الله مقام برای اینکه شخص طالب نجات، طالب هدایت بر بصیرت قرار بگیره و بتوانه در این شکوک و شبهات شیطانیه اینها را به راحتی زایل کنه، برطرف بکنه، وارد در این تهمت‌های تفصیل در این انکارها و تهمت‌هایی که بر حجت‌های خدا میزنن در مثل کتاب تورات میشن. این اینجا قشنگ شسته رفته میکنن، پوستش را میکنن برای شخص طالب هدایت تا این به وضوح ببینه کتابی که این جور افتراعات و تهمت‌ها داره نسبت به اولیاء خدا کتاب خدا نیست که هیچ، این کتاب نوشته دشمن خداست. اینجا انشاءالله این دلائل و براهین عقلیه یقینی را انشاءالله به توفیق امام علیه السلام در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.